بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 192 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 140 مورخه 10/10/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
به علت اینکه کیفیت قسمت اول نوار بسیار ضعیف بلکه غیر قابل استفاده بود، لذا بدین جهت جزوه این قسمت درس جهت عدم نقصان بحث قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما اورد علی تفریع هذا الثمره بما حاصله بان فعل الزده و ان لم یکن نقیزا للترک الواجب مقدمتا بناء علی المقدمه الموصله الا انه لازم لما هو من افراد النقیز. بر این ثمره ای که دیروز توضیح دادیم، شیخ انصاری در کتاب مطاره صفحه 78 اشکالی وارد کرده است. خلاصه اشکال این است که مرحوم شیخ فرموده است که این ثمره بر مقدمه موصله بار نمی شود، به این بیان که فرموده است چه ما قائل شویم به مقدمه موصله مثل صاحب فصول و چه قائل شویم به مطلق مقدمه مثل مرحوم آخوند. در مثال ما خواندن نماز حرام است و باطل است بنابر هر دو قول. پس این ثمره که گفتید ثمره درستی نمی باشد. قبل از توضیح این مطلب شیخ انصاری، دو مقدمه کوتاه را اشاره می کنیم. مقدمه اول، در منطق خوانده ایم که نقیض و کل شیئن رفعو، پس بنابراین نقیض صلات می شود ترک الصلات و نقیز ترک الصلات فعل الصلات نیست، چون فعل الصلات امر وجودی است، بلکه نقیز ترک الصلات ترک و ترک الصلات است. البته بعضی دیگه مثل مرحوم کمپانی قائلن به این که نقیض شیء امر وجودی هم میتواند باشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در اصول فقه جلد اول صفحه 298 به بعد، از اونجا یک نتیجه ای میگیریم. نتیجه این است که هر واجبی را مشهور میگویند نقیزش حرام است. مثلا اگر بر کسی حج واجب بود، نقیزش که ترک حج است می شود حرام. و اگر امر وجودی با این نقیض ملازم و همراه بود، آن امر وجودی هم مشهور می گویند که حرام می شود. مثلا کسی که حج بر او واجب است در ماه ذی‌الحجه حج را ترک کرد و مشغول تحصیل علم و درس خواندن شد، این درس خواندن یک امر وجودی است که ملازم شده با ترک حج، و ترک حج حرام بود چون نقیض واجب بود. ملازم این نقیض که درس خواندن باشد هم می شود حرام. پس خلاصه این مقدمه این شد که نقیض واجب حرام است و ملازم با این نقیض هم به نظر مشهور حرام است. حالا بعد از این دوتا مقدمه، کلام شیخ انصاری. مرحوم شیخ می‌فرماید که ما ثابت می‌کنیم که به قول صاحب فصول هم خواندن نماز در مثال ما مثل نظر مرحوم آخوند حرام است. پس هیچ فرقی بین این دو قول نمی باشد. بیان مطلب. بیان مطلب این است که می فرمایند فرض ما این است که ازاله نجاست از مسجد واجب است و مقدمه این ازاله ترک الصلاة است، و ترک الصلاة الموصله هم واجب است چون مقدمه موصله واجب است. نماز خواندن ما نقیض ترک الصلاة نیست، این را قبول داریم، چون نقیض باید امر عدمی باشد. پس نقیض ترک الصلاة ترک و ترک الصلاة است. این ترک الصلاة حرام است و این نقیض دو ملازم دارد. ممکن است در ضمن نماز خواندن محقق شود و ممکن است انسان نماز نخواند ولی ازاله نجاست هم از مسجد نکند و فقط ترک مجرد باشد، مثلا بگیرد بخوابد. ولی آنچه که مهم است این است که این نماز خواندن ما ملازم با نقیض است. نقیض که حرام بود ترک و ترک الصلاة بود. ملازم با این نقیض نماز خواندن است و نماز خواندن هم می شود حرام. پس بنابراین بر طبق قول صاحب فصول هم خواندن نماز ملازم نقیز است و نهی دارد و حرام و باطل است. بعد اضافه می کنند که البته اگر شمای مرحوم آخوند مثلا این مبنا را قبول نکنی که ملازم نقیز هم نهی دارد، در این صورت پس خودتان هم نمی توانید بگویید که نماز خوانده شده باطل است، به خاطر اینکه شما هم که می گویید نماز خوانده شده باطل است، طبق همین مبنا باید بگویید باطل است و مبنای دیگری نیست. با این توضیح که شما میگویید ازاله نجاست واجب است و مقدمه ازاله نجاست ترک الصلاة است، ترک مطلق، خوب نماز خواندن که نقیض این ترک نیست چون امر وجودی است. نقیض ترک صلات ترک و ترک است و ملازم این ترک و ترک فعل و صلات است. پس شما هم که میگویید نماز خواندن باطل است، به این خاطر است که آن را ملازم نقیض می دانید و طبق مبنای صاحب فصول هم نماز خواندن می شود ملازم نقیض، پس باید حرام باشد. اگر ملازم نقیض حرام نباشد، باز طبق هر دو مبنا باید بگوییم که این نماز صحیح است. پس نتیجه این شد که این ثمره ای که شما گفتید ثمره درستی نیست و طبق هر دو مبنا نماز خواندن ملازم نقیض است و خود نقیض که حرام بود ملازمش طبق هر دو مبنا حرام است. این خلاصه اشکالی بود که شیخ انصاری در مطاره بر این مبنا وارد کردن که جدن اشکال دقیق است و ما هم سعی خودمان را در توضیح اشکال به کار بردیم و شما هم انشاءالله بیشتر دقت کنید تا کاملا مطلب روشن شود.
ممکن انسان ترک کنه صلاح نماز رو بیم که نماز بخونه ممکنه سلام رو ترک کنه بیم که داره بخونه سلام، ولی این نماز خوندن لازم
لا، این که این فعل زد لازمه چیزیست که اون چیز از افراد نقیزه، حیث ان نقیز ذالک ترک الخاص رفعه، نقیز این ترک مقدمه موصله، ما در مقدمه گفتیم نقیز و کل شیء رفعه، نقیز این ترک خاص ترک و صلات الموصله رفع این صلات است، ترک و ترک صلات است، و هو اعم، و این نقیز اعم از فعل نماز است، انسان نماز رو بخونه نقیز رو انجام داده، و ترک الاخر المجرد نماز نخونه بره تو خونش بنشینه بخوابه، اینم ترک و ترک صلات محقق شده چون مقدمه موصله رو انجام نداده، ترک کرده ترک نماز رو. و هذا یکفی فی اثبات الحرمه، این لازم بودن نقیز، این که نماز خوندن ملازم با نقیزه کافیست در اثبات حرمت. بنابر قول صاحب فصولم نماز خوندن لازمه نقیز حساب میشه، لازمه نقیز که بود در مقدمه دوم گفتیم اونم مثل خود نقیز حرمت داره، پس نماز خوندن حرام میشه. و الا اگر شما این مبنا رو قبول نکنید، یعنی بگید لازمه نقیز حرمت نداره، شما یه مرحوم آخوندم نمیتونید بگید نماز باطله. و الا یعنی و ان لم یکن لازمه نقیز حرام، لم یکن الفعل المطلق محرما، اون نماز خوندن شما که قید موسلم نداره فعل مطلقم حرام نمیشه، فیما اذا کانه، در اون جایی که بوده باشد ترک مطلق واجب، شما قید موصله نمیزنید میگید ترک الصلات واجبه، پس بنابراین نقیزش حرامه که ترک و ترک الصلات باشه، لازمه این نقیز فعل الصلاته، پس باز اینجام که شما میگید نماز باطله به خاطر اینه که فعل الصلات لازمه نقیزه، نه اینکه خودش نقیز بشه. لان الفعل ایزن، نماز خوندن طبق مبنای شما هم لیس نقیزن لترک، نماز خوندن که نقیز ترک و صلات نمیشه، لانه امر وجودی، چون این فعل و صلات امر وجودیه، نقیز رفع و شیعه امر عدمیه، لانه این فعل و صلات امر وجودیست، و نقیز و ترک نماه و رفع و نقیز ترک و صلات رفع این ترک است، یعنی ترک و ترک صلات، و رفع و ترک صلات، انما یلازم الفعل مصداقا، ملازمه داره با انجام نماز، نه ای که عین او باشه، رفع و ترک یا ترک و ترک صلات ملازمه با فعل صلات مصداقا، ولیس عینه، عین او که نمی باشد، نماز خوندن خود نقیز نیست، اینجا ملازم نقیزه. فکما ان هذه الملازمه، چنانچه در اینجا شما یه مرحوم آخون میگید چون نماز ملازمه با نقیز کافیست در حرمت، ما هم در قول صاحب فصول همین رو میگیم، میگیم نماز ملازمه با نقیزه پس باید حرام باشه. فکما ان هذه الملازمه، چنانچه این ملازمه که در قول شما نماز خوندن ملازمه با نقیزه، این ملازمه کافیست در اثبات حرمت، در این که حرمت ثابت بشه در این مطلق فعل نماز، نماز چون ملازم نقیز حرام بشه، فکذالک تکفیف المقام، همچنین در مقام ما هم در قول صاحب فصول هم همین ملاک وجود داره، نماز خوندن ملازم با نقیزه، نقیز حرامه، نماز خوندن هم باید حرام باشه، پس طبق هر دو قول فعل الصلات حرام میشه. غایت الامر میفرماین تفاوت بین مقدمه موصله و حرف مرحوم آخون در چیز دیگری است که ارتباطی به بحث ما نداره، و اون تفاوت اینه، ما از خارج اشاره نکردیم، میفرماین طبق قول مرحوم آخون مطلق ترک صلات میشه مقدمه. عرض کنم که ترک صلات مقدمه، این ترک صلات یه مصداق بیشتر نداره، اونم نقیض این ترک صلات میشه فعل صلات. نماز بخونی، خوندن نماز میشه مقدمه، ولی طبق قول صاحب فصول چون میفرمود مقدمه موصله، این نقیضش افراد مختلفی داره. نقیض ممکنه در ضمن فعل الصلات باشه، ممکنه در ضمن خوابیدن باشه، ممکنه در ضمن غذا خوردن باشه و امثال ذلک. غایت الامر ان ما هو النقیض، اون چه که او نقیض است در مطلق و ترک که قول مرحوم آخوند باشه، انما ينحصر مصداقه، مصداق این نقیض در فعل فقط. وقتی نماز بخوانی مقدمه رو ترک کردی. و اما نقیض لترک الخاص، مثلا طبق مبنای مرحوم آخوند اگه غذا بخوری اینجا مقدمه رو ترک نکردی در حقیقت. و اما نقیض لترک الخاص، اما نقیض ترک خاص که قول صاحب فصول باشه، فلهو فردانه، دو تا فرد داره. ممکنه نماز بخوانی نقیض حاصل بشه، ممکنه مشغول غذا خوردن باشی نقیض حاصل بشه. لذالکه این که اینجا نقیض دو فرد داره، قول مرحوم آخون نقیض یک فرد داره، لا یوجب و فرقن، باعث تفاوت نمیشه در اون چی که ما در صددش هستیم. ما در صدد این هستیم که بگیم نماز خوندن ملازم با نقیزه، نقیز حرامه، پس نماز خوندنم حرام میشه. این ملاک هم در قول صاحب فصول وجود داره، هم در قول مرحوم آخون وجود داره. پس طبق هر دو قول باید نماز خوندن حرام باشه. نمیتونیم بگیم طبق قول صاحب فصول نماز خوندن در این صورت صحیح هست. قلت و مرحوم آخون جواب میدن از این اشکال مرحوم شیخ انصاری که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اون دیگه عرض کردیم در مقدمه بحثی که شما به عرض کنم که بحث فعلا اصول فقه امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد است یا نه، از صفحه 298 به بعد مراجعه میکنید، اونجا مفصل در مسلک تلازم توضیح دادن که ما نقیض رو میگیم او یک مبناست دیگه. ما میگیم نقیض واجب حرامه، هرچی هم ملازم با نقیض باشه میگیم حرامه. چرا اونجا دیگه بحث شده؟ او بحث مبناییست دیگه. فعلا طبق این مبنای مفروغ و نعم بحث هم نمیشه دیگه.
خیر رفعش نه حرف همینه. ببینید حرف همینه که آیا نقیض در همه جا امر عدمی ما در مقدمه همینو گفت، یا نه نقیض امر وجودی هم ممکنه باشه. دو نفر از فلاسفه مرحوم حاج الله هادی و مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی همین عرضی شما مخواهید بگید باید باید دلیل قرص محکم دیدن، میگن نقیض امر وجودی هم میشه. در لعالی هم مرحوم حاج الله هادی میگن نقیض و کلن رفع و مرفوع. بعد در بیت دوم شعرشون میفرماید این تصریه رفع مرجوع بود. این که ما رفع رو تصریه بدیم در همه جا بگیم نقیض و کل شیء رفع، این مرجوع هست. در بعضی از جهان نقیض و شیء رفع و شیء نمیشه، وجود شیء میشه. مرحوم کمپانی هم در نهایت درایه چاپ قدیم جلد اول صفحه 356 ایشون هم همین بحث رو مطرح کرد. طبق اون مبنا ما حرفی نداریم، نگاه اشاره کردیم طبق مبنای مشهور که میگن نقیض و کل شیء رفع، اینجا این اشکال به مرحوم عرض کنم آخوند و به کسانی که ثمره خواستن بیان کنن وارد میشه.